أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 72 از سوره نحل: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. خدای متعال از نفس خودتون زوج قرار داد، یعنی همسرتونم انسانه. اگه میگفتن که مثلا با یه کسی ازدواج کنید که از جنس انسان نبود، جن باشه، ملک باشه، حیوان باشه، مثلا انسان ها ناچار بودن، همه انسان ها یه سنخ بودن، مثلا همه مرد بودن و ناچار بودن که با حیوان هم بستر بشه. خب اینید چقدر انسان ناراحت میشد دیگه، که با یک کسی داره هم بستر میشه که انسان سرش نمیفهمه، نمیتونه باش حرف بزنه، حیوان هم هست یهو اذیتش میکنه. خب اما خدای ما تا جنس خود انسان، یعنی جنس انسان که میگیم شوهرش هم نمیدونه، به زن بگیم، به زن هم میگیم شما افتخار کن که با کسی ازدواج کنی که اونم انسانه. حالا اگه همه زن بودن و ناچار بودن که مثلا با یه حیوان یا به یه جن مثلا، اونش که فرق نمی کنه، بالاخره غیر انسان. خب چقدر انسان ناراحت میشه مثلا با جن بخواد ازدواج کنه. خب از جن دیده نمیشن، گاهی بخواد تجسم پیدا کنه، گاهی غائب بشه، خب سر به سرش میذاره دیگه، اذیتش میکنه. هر چی صداش میزنه نیسته، یه جو کلشو در میاره، میگه من اینجا مثلا. اما خدای متعال اومد از جنس خود انسان. من حالا یادم اومد که آیه 128 سوره توبه میگفت لقد جاءکم رسول من انفسکم. اینم یه افتخاره است که پیغمبری هم که خدا بر ما فرستاده از جنس انسان فرستاده. حالا اگه مثلا ملک میفرستاد، ما گفتیم به ملائکه که شما سرتون نمیشد که چه غرایز قوی تو ما هست تو شما ها نیست، و یه اومدی به نصیحت میکنی تو نمیفهم. اما الان خوشحالیم که از جنس خود بشر یک رسولی میاد، اونم بشره و تمام قوای نفسانی توش هست، اما به شدت مراقبت میکنه. یعنی پیغمبر وقتی شب میخوان بلند شن، اونم هم میخوان بخوابن دیگه، اما آنچنان نفسشون ذلیل شده که سه بار پا میشدن بر نماز شب، یه بار پا میشدن چهار رکعت نماز شب میخوندن میخوابیدن، دور پا میشدن وضو میگرفتن چهار رکعت دیگه میخوندن میخوابیدن، و بار سوم نیست که از آن پا می شدن وضو می گرفتن و سرکت نماز شب آخرشو می خوندن. خب دیگه حالا این یه نکته داره دیگه. حالا من بیام یه بار این کارو بکنم، شما بیاد یه بار این کارو بکنید، ببینید نفستون نمیذاره. معلوم شه این نفس هنوز زنده است، داره به من دستور میده، میگه خوابت میاد دیگه بخواب، چرا همچی میکنی با من؟ خیلی باید انسان ذلیل کرده باشه نفسشو که به راحتی تا میخواد بلنشه، هیچ مانع جلوش نباشه، حتی این نفسش ازش خواهش نکنه، نگید من خوابم، هیچ، نفسش کاملا مسخر اوست، که میگن انسان باید امیر نفسش باشه و اون نفسش خاضعه 100% تسلیم. الان من نفسم اینطور نیست، تا میرم سراغ آب سردا نفسم میگه یه چیزیش میشه، گید نه با آب سرد وضو نگیر، تا میام از خواب بگذرم نفسم گید نه از خواب نگذرم، تا میخوام روزه بگیرم چیز بهش ندم گید نه این کار نکن، غذا بخور. تو گناهش هم همینطور، تا عصبانی میشه نفس میخوام عصبانی نشم نفس گید نه داد بزن، تو شهوت رانی نفس گید شهوت رانی بکن. و اهل بیت علیه مساسن تو وجودشون اینه، نفس دارن دارن، نه اینکه انسان نیستن، انسانن، اما هیچ وقت نفسشون قالب پیدا نمی کنه که یه عصبانی بشن به خاطر عصبانیت دیدید ماها گاهی عصبانی میشیم چیکار میکنیم؟ افراط میکنیم تو حرفم. گفتم حالا که تو اینو گفتی مثلا میزنم به سیم بالا یهو اصلا هیچ چی قبول ندارم. اهل بیت علی مصطفی هیچ وقت اینطور نیست. همون خلقت شما اینطوره. بله. همش همینه. یعنی تو وجودشان همش نوره. اما نه اینکه نفس نیست. چرا؟ نفس هم هست. میتونن گناه بکنن. امتیازشون تو همینه که میتونن گناه بکنن. اما این نفسشون آنچنان تسلیمه که تو وجود فقط نوره. تو وجود من نور و ظلمت با همه. چرا؟ گاهی فرمان خدا رو میشنوم، گاهی فرمان نفسم رو میشنوم. یعنی هنوز نفس من زنده است. نشونش کجاست؟ یه جاهایی که خودم رو امتحان میکنه. روایت مثلا گفته که میخوای خدا امتحان کنی که آیا شهوت داری یا نه؟ شهوت طعام. آیا من شهوت طعام دارم یا نه؟ حضرت میگن ببین نون خالی به مزارع جور در میاد یا نه؟ معیارش اینه. میگه من دم نون خالی ها به دلم نمیچسبه. این شهوت طعام دارم. از اینجا شروع میشه. دیالای میره جلوتر. گاهی نون و خورشت هم هست. بازم شهوت دارم. میگم نه خورشتش باید دو رقم خورش باشه. گاهی خورشتش باید یه طعم خاصی هم داشته باشه. وقت میرید امیرالمومنین علیه السلام. نون خوش. گذاشته بودن یه جا درش هم بسته بودن. که راوی تعجب کرد گفت که این نون خودشو درشو قفل کردید کسی که توجهش نداره. حضرت فرمودن این حسن عین من در قیاب من میرن روغن بهش میمالن که یه ما با نرم بشه. من میخوام این کارو نکنم. خب نون خوش بخورن بچه ها میخوان یه خدمت به پدرشون بکنن این کارو میکنن. ببینید من نمیخوام بگم الان باید کار امام انجام بدیم. اون خطبه عثمان ابن حنیف هست نام 45 نهج البلاغه. حضرت میگن شما لا تستدعی اون علا ذلک. اصلا نمیتونید کار منو بکنید. من میخوام یه چیز دیگه بگم. نمیخوام پیروی بکنیم یا نکنیم. ما نمیتونیم. اما میخوام اینا بگم تو وجود یک انسان اینطوری بینید هیچی شهوت طعام نیست. اینو دارم میگم. این چه قله انسانیت. اون قله بالاست که گردن اسم ازن نمیتونم بهش برسن. که برسن به یه جایی که نون خوش برام طعم داشته باشه. نه الان طعم نداره. حد اقلش نفسی که دیگه آب بزن. اگه خوش باشه ناراحت میشن. اذیت میشن دیگه. اون اصلا اذیت نمیشه. یا مثلا شب گرسنه خوابیدم. نفس من هی سکم میزنه. میگه چرا امشب گرسنه خوابیدی؟ اهل بیت علی مصطفی اصلا اینطوری نیستن. یه شب گرسنه بود. عایشه میگه که سه شب پشت سر هم پیغمبر تو تمام عمرشون سیر نخوابیدن. گاهی دو شب میشد یا یک شب. اما اینکه سه شب پشت سر هم سه شب توفیق بده که از شب شام خورده باشن. اما چیز بالاترش را براتون بگم اینه که این غلامشون انس ابن مالک هست. غلام پیامبر میگه پیغمبر گاهی که روزه میگرفتن من یه افطاری آماده میکردم نماز رو تو مسجد مغرب که میخوندن میمدن منزل من افطار میذاشم جلوش. یه شب نیمدن پیامبر دیر کرد یک ساعت دو ساعت نیمدن منم افطار خودم خوردم چون فهمدم رفتن جای دیگه مهمون بودن. بعد که پیغمبر اومدن یکی دوتا همراهشون بودن از اطرافی رو پرسیدن که پیغمبر کجا بودن امشب مهمونی خواستن ببینیم کجا بودن سور چی بوده گفت جایی نبودن پیغمبر تو مسجد بودن دورشون رو گرفته بودن گفت پس افطار نکردن نه تازه معلوم شد که اطرافی پیغمبر هم خبر نداشتن که پیغمبر روزه بودن دورشون رو نگیرن بزن برای تو منزل افطار بکن. اصلا اخلاق بینید اینه که میخوام بگم شهوت هیچی تو وجود پیامبر نیگه. انسان ها اگه رو خودمون مثال بزنیم قشنگ میفهمیم که الان خیلی فاصله داریم ها. اما اگه فرض کنیم ما یه همچین حالتی داشته باشیم اینه که اصلا رغبت به طعام تو وجودم باید کاملا گرفته بشه. این مهمه. نمیگم قضا نخوره دا، اون شهوته میگم نه، یعنی با حرص نفس نباید برم جلو. اگه تونستم این کارو بکنم و هم رنگ اهل بیت علیهم السلام میشه. وقتی اطراف یا خبر نداشتن هیم حرف میزنن، پیغمبرم هیچی نمیگفت، جوابشون نمیدادن. بعد اومدن خونه، انس تافن پیغمبر افطار نکردن، حالا هیچی دیگه هم نبود، خیلی ناراحت شد، گفت حالا پیغمبر اگه سوال بکنن من چی بگم؟ نهایتش گفت بهشون میگم که شما مثلا یه 200 معطل کردید، من فکر کردم حتما جای دیگه رفتید، خودم خوردم، یه عذرخواهی میکنم. دقت کنین، میگه پیامبر هیچی نگفتن به من، رفتن خوابیدن. اصلا تعجب میکنم، یه کسی که روز روزه بوده حالا افطارم بیاد میده هیچی نیست، حتی یه کلام بگه، بگه من افطار نکردم، یا بگه نون نیست، نون خوش نه، هیچی. چون پیامبر با فراست فهمیده بودن که قضا نیست، اما ناراحت هم نبودن که مثلا قضا نیست، هست، چیکار کرده است، این انس خودش خورده است، اصلا هیچی. میگه انس که پیامبر رفتن خوابیدن و هیچی هم نگفت. بعد از اون جالب ترش اینه، میگه من انتظار داشتم، دلم میخواست که تا آخر عمر پیغمبر یه روز به من میگفتن که من اون شب گرسنه خوابیدم تا من یه عذرخواهی بکنم از پیغمبر. آ پیغمبر برای اینکه من ناراحت نشم اصلا به رو خودشو نمیوردن. این اخلاق شما ببینید تو کی میتونید الان توی بشر معمولی پیدا بکنید؟ بشره، اما کیفه بشر، بشر معمولی که نیست که. وقت ببینید این حرفا با اون تهمت که به پیغمبر میزنن که 9 تا زن داشتن، آدم نعوذ بالله شهوترانی بودن، اینه که یه حرف هم زن اصلا پیغمبر رو نشناختن، که اصلا تو وجود پیغمبر هیچ نفس نیست. شما جای مختلف حتی تو ازدواجشون هم برید نگاه بکنید قشنگ میفهمید که تو ازدواجشون شهوت نیست. چرا؟ یعنی زن اولشون زنیست که 14 سال 13 سال از خودشون بزرگتره، قبلا هم ازدواج کرده است. اصلا کدوم جوونیست امروزه که بخواد زن اولش یه زن 40 ساله باشد که شوهر دیدست قبلش؟ اصلا کسی زیر باره این نمیره. من حتی دیدم بعضیه که اگه زنه عقد کرده باشه و ازدواجم نه، فقط عقد با یکی قبلا کرده، میگه نه دیگه با این زشت شما بری با این ازدواج کنی. خیلی هم میان پیش ما گاهی پسره میخواد، میگه تناسب داریم، اما پدر مادرش اجازه نمیده، همه چیه سر شهوت. اینا شهوتیست که ما ذهن خودمون که با شهوت همراه است و مقرونه، کافر همه را به کیش خود بنداره. بعد میگه پیغمبرم پس مثل منه. در که پیغمبر کجا مثل بود؟ اصلا تا حضرت خدیجه بودن کی پیغمبر زن دوم گرفتن؟ اگه واقعا کسی شهوت ران باشه تو جوانی شهوت رانه، نه وقتی یه سنی ازش گذشت. پیغمبر تو سن جوانیشون که اصلا یه ازدواج کردن، اونم ازدواج این طوری که اصلا متعارف هم نیست، معلوم شد فرمان الهی بود. بعد که خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفتن، باز یه شرایط دیگه بود که پیغمبر میخواستن با اقوام مختلف ارتباط پیدا کنن، داماد خیلی ها بشن، تا داماد هر کی بشن یه 20 نفر 30 نفر بالاخره ناچار بودن یه حرمتی برای پیغمبر قائل بشن. از این طریق اسلام یواش یواش باز شد، رفت جلو. حالا بیاد اهل بیت علیهم السلام همشون نمیدون. اگه ما بخوایم خودمون رو تربیت بکنیم اینه. حالا این من انفسکمه، این خیلی تعبیر قشنگی است که یکی از نعمت‌های الهی ما باید شکر به جا بیاریم، بگیم خدایا شکرت به جا میاریم. هم مردها هم زنها همه باید شکر به جا بیاریم که ازدواجمون با یک انسان دیگر محقق میشه. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن. از ازواجتون هم بنین خدا قرار داد، هم حفده. حفده هم به معنای نده میاد، هم به معنای داماد میاد، دامادم ممکنه باشه، حالا اینجا بیشتر به نوه میخوره، اما تو لغت دامادم گفته، حتی بنینم گفته، که حالا اینجا چون بنین کنارش اومده دیگه حفده رو نمیتونه معنی فرزند معنا بکنه، معلوم شه که غیر اوست. هم حفده رو معنا کرده است معنی اعوان و خدمه، به این کسی خادم داره میگه اونم به معنی حفده است، چون خود حافظ یعنی کسی، میگن که حافظ یعنی کسی که با سرعت در یه عملی میشه تابد. وقت چرا نوه و اینا را بهش حفده میگن؟ بخواد که وقتی این پدر بزرگ یا مادر بزرگ کاری پیدا میکنن، این نوه ها بیشتر از دیگران با شتاب میدونن کمکشو میکنن، به این خاطر حفده گفته. این بیشتر یعنی نسبت به غریبه ها منظورم است، ولی گاهی بچه خود شخص از نوش بیشتر کمک میکنه، این هم هست، اما اثبات شده نفی معادا نمیکنه. خب میگه از ازواجتون بنین و حفده قرار داد. یه سوال اینجا هست که چرا بناتو نگفت؟ من فکر میکنم جوابش یه خیلی ساده است، و اونه که بنین و بنات وقتی با هم باشه از نظر لغوی دیگه مذکر آورده میشه، لذا این بنین معناشی نیست که بنات نه، بلکه بنین و بنات با همه. و رزقکم من الطیبات، علاوه بر این که خدا تو ازدواجتون این لطفو بهتون کرد، از خوراکی هم از طیبات براتون روزی قرار داده، چه پاکیزه گذاشته. حالا اگه آب تمیز نبود تو طبیعت چیکار میکردید؟ الان بهترین چیزها رو تو آب میبینید، تو میوه، تو سبزیجات میبینید، از خاک در میاد. که یه بار دیگه گفتم اگه میخواست خدا این کار رو نکنه، کارخونه شما باید درست میکردید، ببینید کارخونه به این تمیزی نمیتونست، یه شیر رو نمیتونست از علف بریزید تو دستگاه اون طرف شیر تمیز در میاد. خب نمیتونیم، حالا هر چند مهندس ها بیشنن فکر بکنن، همین امروز بیشنن این کار رو بکنن، میتونن میتونن 2-3 کیلومتر یا میدید کارخونه طولانی باید باشه، هم تو دستگاه رو دستگاه هر دستگاهش بیاد این علف ها رو یه قسمتشو تجزیه بکنه، چه بکنه تا آخرش یه شیر تمیز در بیاد، هم طعمش، هم رنگش، هم خاصیتش، هم زوادش رفته باشه، پاک پاک، یک کوچکترین ذره یه سر خاشاک توش نیست، شیر تمیز. اینطوری ما اینا را فکر نگردیم که اگه بشر میخواست این کارو بکنه نمیتونست به این تمیزی. الان میدید از دل و روده این گوسفند یا گاو به شیر به این تمیزی در میاد، تازه تو این دل و روده چی کارای دیگه میشد؟ بچه هم میزاد، فقط که شیر نمیدهد که، کارای دیگه هم دارد میکنه، رزقای دیگه هم دارد، خود گوشتش چقدر گوشت تمیز خوبی. حالا یه حال این هم یک نکته است. حالا اینجا تو این آیه دو تا نکته رو دارد میگه، یکی این که از انفس شما ازواج قرار داد، یکم طیبات قرار داد، که اون من انفسکم نیاز روحی انسانه، این رزق طیبات مال نیاز جسم انسانه. قشنگ دو تا چیزو کنار هم گذاشته، میگه دو تا نعمت خدا بهتون داده، حالا با این دو تا نعمت افبل باطل یؤمنون، آیا ایمان میارن به باطل؟ باطل چی میشه؟ عکس اینا میشه. شما همین دو تا آیه رو دو مورد رو نگاه بکنید، یعنی مثلا فرض کنید یک کسی ازدواج نکنه، این میشه باطل، یا ازدواج بکنه اما فرزند اختیارانا فرزند نیاره جلوگیری بکنه، این هم میشه باطل، یا اینکه اصلا به زنا رو بیاره اونم میشه باطل. دیگه وقتی میگیم باطل یعنی غیر این موردی که تو آیه است، موارد دیگه شمش باطله، که بعضی اصلا هیچ عضوی هم نداره ده اصلا ازدواج نمیکنه تو آخر اون، میشه باطل. یا مثلا اون رزقکم من الطیبات همینطور، یه کسی طیبات ها نخوره بر خودش حرام بکنه، این باطله. یا بخورد اما نه از طیبات، برد مثلا چیزای کثیف بخوره، شراب قدره بخوره. خدای متعال تمیزشو گذاشته برات، چرا میری کثیفشو میخوری؟ یا برد رزق دیگرانو بخوره، مال دیگرانو سرقت بکنه، خمس مالشو مثلا نده و بشونه ده بخوره، این طیب نیست. افا بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یک فرون. صلی الله علی محمد.